أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. وأعوذ بالله أن يحذرون. إن الله هو السميع العليم. خدای متعال قلوب تک تک ما رو به انوار نورانی ائمه هدات، بلخص آخرین ذخیره الهی منور بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدا محضر شما عزیزان، برادران و خواهران عزیز سلام عرض میکنم. در جلسات گذشته محضر شما عزیزان عرض میکردیم که بعد برادری هم اومد پیش ما و نکته ای رو گفت، باز مجددن عرض میکنیم. خب در جلسه گذشته محضر شما عزیزان عرض کردیم که یک آیه قرآن با انس و مأنوس شدن به آن بهتر از یک ختم قرآن بدون انسه. خب یه برادری اومد گفتش که اینطوریه؟ بله برادر، همینطوریه. بعد محضر شما عزیزان عرض کردیم که هر آیه قرآن تنابی هست برای نجات انسان از دریای ظلمات. هر آیه قرآن، قرآن اجازش اینطوریه دیگه، هر آیه قرآن تنابیست برای نجات انسان از طوفان ظلمت ها. حالا محضر شما عزیزان عرض می کنم که گام اول قرآن قرائت و تلاوتشه، گام دوم خوب گوش دادن به قرائت و تلاوت، گام سوم تدبر، تعقل و تفکر کردن در آیات قرآن. افلا یتدبرون القرآن. میدونید اگر در قرآن تدبر میشد هیچ اختلافی بین امت اسلامی پیش نمی اومد. هر اختلافی هم الان هست بین امت اسلامی که کتابشون یک کتابه و قرآنه، از سر چیه؟ از سر تدبر نکردن در قرآنه. گام چهارم که افضل بر این سه گامه، گام عمل به آیات قرآنه. این گام نسبت به اون سه گام دیگه افضله. این گام هم چهارمی نیست که شما بگی چهارمیه، پس اولی مقدمه، پس اولی بالاتره. هرچند که چهارمی خطاب میشه ولی بالاتر از اون سه گام دیگه یه. اگر یک آیه در انسان تجلی بکنه، یک آیه در انسان تجلی بکنه، مثل کوه طور فرو میریزه انسان. یک آیه. خب در روایت مرور بکنیم از این موضوع. آیه میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر به تمام کوه‌ها نازل بشه این کوه‌ها ریز ریز فرو می‌ریزن. خب یک آیه اگر در وجود انسان تجلی بکنه و انسان با اون یک آیه مأنوس بشه چه اتفاقی می‌افته؟ دو تا قصه محضر عزیزان تقدیم کنم. یک، قصه فضیل عیاض. فضیل عیاض شکاره بود، خوناشام ترین انسان بود. با تمام زور اموال مردم رو میگرفت، با تمام خشونت به اموال مردم حمله میکرد. انقدر قوی بود در خشونت که چه کار میکرد؟ پیام میداد به هر آبادی که میخواست حمله کنه، قبلش پیام میداد، میگفتش که همه تون خودتون اموالتون رو جمع بکنید، بذارید منزل کت خداتون، من میام اونجا میبرم. به همین سادگی، به همین سادگی. و مردم اموال رو جمع میکردن میذاشتن منزل کت خدا و این آقا میومد و اموال رو میبرد. در یکی از جلسات آخرش گفت آقا اموال رو جمع بکنید بذارید خانه کت خدای آبادیتون، ضمناً من دختر کت خدای آبادی رم پسندیدم، اینم بذارید روی اموال من بیام ببرم. وقتی اومد که اموال رو ببره، کت خدا داشت این آیه رو تلاوت میکرد. وقت آن نشده که از آرزوهای طولانی و بدکارها دست برداری و قلوبت رو تغییر بدی به سمت خدا. همین یه آیه. وقت اون نشده خشیت قلوب پیدا بکنی و قلبت رو تغییر بدی و به سمت خدا برگردونی. همین یک آیه که با دقت گوش داد، قلب همچین آدم سرسختی رو فرو ریخت که شد فضیل عیاض. توبه کرد. خب ببینید برادر من، وقتی سوال کردی یک آیه انس بهاش بگیری، من که گفتم از یه ختم، از چندین ختم قرآن بدون انس بالاتره. یک آیه معنوسش بشیم، آیه وقتی تلاوت میشه بدنمون به رعشه میفته. محضر عزیزان عرض کردیم، نگاه بکنیم به دور و برمون، واقعا افرادی که در جلسات ما هستن وقتی آیات تلاوت میشه اصلا مثل تناب در دلو میلرزن. این نشانه انس با قرآنه. معنوس با قرآن بشیم. خب قصه بعدی قصه زنی هست که در بصره بسیار بدکاره و معروف و مشهور بود به بدکارگی و زشتکارگی. این زن یه روز داشت از کوچه های بصره رد می شد، دید در یه خانه بازه و تو اون خانه گریه و شیون و ناله می کنن و سر و صدای بسیار حزنی از اونجا میاد بیرون. درم که باز بود، گفت خب کنجکاوانه، گفت بریم تو ببینیم چه خبره، چیه اینجا. رفت اون تو، دید که کسی نمرده، میتی هم نیست، حرف از مرده هم نیست. شیخ اونجا تلاوت قرآن میکنه و این مردم زار زار گریه میکنن. وقتی وارد شد و دید که دارن گریه میکنن، به قرآنی که تلاوت میشه کنجکاو شد و گوش داد. با دقت گوش داد. شیخ داشت این آیه رو تلاوت میکرد. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا وزفیرا. چون آتش جهنم آنها را از راه دور ببیند، از فاصله دور ببیند، نعره‌ای کشد و این نعره بسیار خشمگین و سهمگین را اینها بشنوند. کیا؟ جهنمیا. در اون هنگام تقاضای مرگ کنن از خدا و ملائک به اونها بگن که شما یه بار دارید تقاضای مرگ میکنید، بسیار بسیار و با کثرت زیاد شما باید باز هم تقاضای مرگ کنید. یعنی فقط با همین نعره تقاضای مرگ ندارید، بسیار بسیار. خب این خانوم اسمش چی بود؟ شنوانه. وقتی اینو گوش داد رو کرد به شیخ، گفت شیخ من حال و احوال خوبی ندارم، من حالم خیلی خرابه، آیا من میتونم توبه کنم و برگردم؟ شیخ در جوابش گفتش که ای زن، تو اگر به اندازه شنوانه هم گناه کرده باشی راه توبه هست، به اندازه این زن بدکاره گناه کرده باشی راه توبه هم هست. شنوانه با خودش می رفت و اینو زمزمه می کرد، وای بر تو شنوانه که شدی معیار گناه گناهکاران، ای وای بر تو، ای وای بر تو. هی اینو میگفت و میرفت. خب اینا یکی یه آیه بود تلاوت شد دیگه، چرا اینا رو فرو ریخ؟ چون اینا گام دوم رو رعایت کردن، خوب گوش دادن به تلاوت قرآن. تازه حالا گام سوم و گام چهارمش مونده. وقتی تو گام دوم خوب گوش بدی، انس با قرآن بگیری، یک آیه فرو می‌ریزد. یک آیه. پس اینی که محضر شما عزیزان عرض می‌کنیم و درس بس می‌دیم که آقا یک آیه اگر با انس با قرآن تلاوت بشه، بار هر انسانی بسته شده است، راه باز و هموار میشه. یک آیه فضیل رو نجات داد، یک آیه شنوانه رو نجات داد. چرا؟ چون عبور کردن از فقط تلاوت کردن، گوش دادن به اون یک آیه. این آیه چی میگه؟ اگر گوش دل گوش جان بسپری به آیه، یک آیه دستتو میگیره. پس برادر عزیزم که سوال میکنی آیا یه آیه میگیره؟ بله یه آیه میگیره. و چه گرفتنی؟ چرا؟ چون هر آیه‌ای تناب نجات انسانه. هر آیه این بود که حضرت آیت الله مولوی به اون استاد فعلی فرمودن که اگر مأنوس با قرآن بشی، تازه انه قل قاله قیله اینا برات باز میشه، اینا برات باز میشه. پشت هم اندازی نکنیم قرآن رو. آقا من سالی انقدر ختم قرآن دارم، اگر بتونی در طول عمرت با یک آیه مأنوس بشی دستتو میگیره. انس با قرآن، تدبر در قرآن، عمل به قرآن که گام آخره، که کار خیلی سختیه، چون شیطان نمیذاره. شبی 21 ماه مبارک رمضان عرض کردیم که بعضی تلاوت‌ها تلاوت‌های شیطنتن دیگه. حالا به اندازه وقتی که امشب داریم، وقتی انس با قرآن بگیریم، مراتب ایمان در قرآن برامون روشن میشه. مراتب ایمان در قرآن برامون روشن میشه. هفته گذشته، جلسه گذشته، مراتب ایمان در امر به اصطلاح ولایت اولیاء الله رو گفتیم. گفتیم ایمان امروزه چقدر بالاتر از حتی ایمان صدر اسلام. چرا؟ چون آرزوی دیدن پیغمبر آرزوی مؤمنین امروزه، کسایی که ایمانشون رو امروز دارن. و پیغمبر خطاب کرد مثل آتشی در کف دست. مگه میشه آتش رو در کف دست نگه داشت؟ بله، همچین مؤمنانی مثل وجود امام رحمت الله علیه، مثل حضرت آقا، اینا واقعا ایمان کرد و دست الان. حالا از مراتب امشب و ختم کلام، وقتی به قرآن میرسیم میگه تقوا، متقین، این متقین و تقوای الهی چجوری فهم میشه؟ انس با قرآن. لغتش رو میخونیم؟ بله. تا ساعتی که مانوس با قرآن نشیم مفهوم تقوا و متقین رو نمیفهمیم. باید متحر بشیم تا بفهمیم دیگه. انس بگیر تا تطهیر شیم. تقوا یک نیرویه، یک ملکه‌ای تو وجود انسان که کنترلگر انسانه. یک ترمز دستی عجیبیه برای گناه. وقتی ما با گناه روبرو میشیم، با گناه مواجه میشیم، این قسمت از ایمان ما دستی ما رو محکم میکشه. میدونید وقتی از درون انسان هست یعنی چی؟ یعنی یک پدیده درونیه، یک پدیده بیرونی نیست که کسی جبرانه متقی باشه، کسی از روی جبر متقی باشه. خب اینو جبر خودش متقی شد؟ نه، اینطوری نیست. نیروی درونیه، اختیاریه. اگر کسبش نکنی این ترمز دستی رو نخواهی داشت. این ترمز دستی مال توئه که باید کسبش بکنی. این نیرو نمیگذاره انسان وارد حریم گناه و وارد حریم حرام بشه. خب شما یه به دور و برتون نگاه بکنی، ببینید مؤمن مسجدیتون که حرام اصلا نمیخوره، حرام نگاه نمیکنه، حرام حرف نمیزنه، حرام فکر نمیکنه، همه چیش خدایه، این متقی هست یا نی؟ خب این آیات دیگه. تو هر مسجدی یه دونه میذارن، دوتا میذارن، سه تا میذارن. نگاه بکنید به این انسان متقی، بعد متوجه میشی. بعد این انسان متقی هم چیکار میکنه؟ تعاون در تقوا پیدا میکنه. نه تنها خودش ترمز دستی عجیبی پیدا میکنه برای نکردن گناه، بلکه میره دیگران رو هم نمیذاره گناه کنن. تعاونوا علی البر، نمیذاره دیگه. چرا من گناه میکنم؟ چون من مانوس با قرآن نیستم. چرا ترمز دستی در مقابل گناه ندارم؟ چون مانوس با قرآن نیستم. قرآن میخونم، خیلی هم میخونم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله مشکینی رو. این مرد بزرگ روزی که داشت ما رو ملبس میکرد، بعد این آیه رو خون: لباس و تقوی ذالک خیر لکم. این لباسی که داریم براتون تنتون میکنیم یه لباس رسم و رسومات داریه، ولی لباس تقویتون یادتون نره. بعد این شوخی رو با ما کرد، مواظب باشین یهو تقی وانرین، تق وا یهو وانرین، حواستون رو جمع کنین. دومین گام و دومین مقام که بالاتر از مقام تقویه، اگر این نیرو در انسان باشه، اگر این نیرو در انسان کلید بخوره و فعالیتش شروع بشه، این نیرو نه تنها با گناه خود مواجه میکنه، نه، اصلا از نزدیک گناه هم رد نمیشه. اصلا این نیرو به اون اجازه نمیده نزدیک گناه هم بشه. ببین تقوا، شما میری بالا سر گناه ولی گناه نمی کنی، میری گناه رو میبینی ولی گناه نمی کنی، اما اون گناه دائم تو ذهنت هست. لباس التقوا ذالک خیر لکم، خیر نه، خیر لکم نداره، من جا به جا گفتم ذالک خیر، اون لکم رو من اضافه گفتم، درست شد؟ پس نکته دوم چیه؟ بالاتر از تقوای ورع. میگه که هزار حافظه قوی از یک مداد کمرنگ ماندگارتر نیست. این حافظه ما یه لحوم اضافه کرد به این آیه، هزار حافظه قوی از یک مداد کمرنگتر ماندگارتر نیست. میدونید نباید در آیات قرآن چیزی اضافه و کم کرد، این نشانه کار خوب آقا سیف الله است. فرق بین آیات قرآن و حدیث قدسی اینطوریه دیگه، آیات قرآن معنا، مفهوم، بیان همش باید رعایت بشه، ولی حدیث قدسی اگر شما کمی اعراب و کم و زیاد کردی از اجاز قرآن کم نکردی، ولی قرآن باید چیزی نه بهش اضافه بشه نه چیزی بهش ازش کم بشه، حتی یک اعراب. خدا خیرش بده، برای سلامتی صلوات بفرسته. تقوا مانع گناهه، انسان نزدیک گناه میشه ولی گناهو نمی کنه، اما ورع نیروی هست که نمیگذاره انسان نزدیک گناه هم بشه. ولا تقربو، نزدیک نشید به چی؟ به فواحش. ولا تقربو، نزدیک نشید، خودتون رو نزدیک نکنید به چی؟ به زنا. اصلا نزدیک نمیشه انسان، خودشو نزدیک نمیکنه. یک خود کنترلیه که انسان رو نمیذاره تو حریم گناه حتی نزدیک بشه، چه برسه که دیگه بره گناه رو ببینه و نکنه. دیدید یه صحنه گناه رو وقتی آدم میبینه ماها سالها اون صحنه تو ذهنش هست. خب اگه انسان به ورع برسه میذاره یه همچی صحنه تو ذهنش باقی بمونه؟ میذاره؟ نه. مرتبه سوم که یک خود کنترلی هست از انسان که بالاتر از این دو مرحله، که این اولیای خدا خیلی بهش عمل کردن، مسئله انسان از مباح‌های خودش هم دست بر می‌داره. مثلا چه مباح‌هایی؟ مباح‌های غیر ضروری. پاکه، مباحه، اما دست بر می‌داره. خب این مباح چیه؟ مباحی که انسان رو به تکاسر می‌ندازه، مباحی که انسان رو به تفاخر می‌ندازه، فخرگرایی در محله، تکاسرگری در عبادت. چه مباحیه؟ من باید یه ماشین داشته باشم؟ بله. این ماشین من باید باهاش نیازم رو برطرف کنم؟ بله. ولی ماشین 13 میلیاردی چه معنایی داره؟ ها؟ واحد رو واحد برای خودم اضافه کنم تو دنیا چه معنایی داره؟ این مرحله سومه. اگر ما مأنوس با قرآن نشیم، انس با قرآن پیدا نکنیم، دچار چی میشیم؟ ریزش این مقام ها میشیم. این مقام ها هی میریزه تا میاد به کفش میرسه، میشه الدین و لغن علا السنته. دین دیگه میشه لغلغه زبان. مراسم ها میشه مراسم های تفاخر. برای امام 61 هجری شتر و گاو میکشه، هیئت برگزار میکنه، ولی برای امام حی خودش غایبه. برای امام حی خودش سر میخوریم و اونور فرار میکنه. حالا ما یه جلسه دیگه محضر شما عزیزان هستیم هفته آینده، اونجا میگیم که مؤمنین، متقین، محسنین، این سه دست مقام در قرآن چی هستن. تقدیم به پیشگاه و مقدس و نازنین قطب عالم امکان و اون آخرین ذخیره الهی و برای جلب رضایتش و جلب هدایتش در دنیا و جلب شفاعتش در آخرت، برای بخشش امواتمون، برای مأنوس شدن خودمون با قرآن، برای مأنوس شدن با ولایت امیرالمؤمنین و ذریه امیرالمؤمنین، سه صلوات.